قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت، کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب، شعبه اول، تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 01-440-420-04. شعبه دوم، تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 01-447-455-60.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو تهران بخیر. امید که تا این لحظه از روز پنجشنبه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و اوقات و لحظات بسیار خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه رصد رو بشنوید.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم‌افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو تهران. برنامه رصد رو میشنوید. برای که در این برنامه درباره تحول در نظام مردم سالاری در بستر انتخابات تناسبی حرف بزنیم. از شما خواهش میکنم که در طول برنامه از طریق شماره تلفن 162 با ما همراه باشید. دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، جناب آقای حجت نظری رئیس محترم خانه احزاب تهران و جناب آقای سیدعلی عظیمی عضو محترم شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران. قبل از اینکه وارد بحث بشیم از شما خواهش میکنم که یک بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم، برمیگردیم در استودیو خدمت شما خواهیم بود.
با آغاز مجلس 12 بود که موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اصلاح شد و در نهایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی موافقت کردند. حالا بر اساس متن اطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات کشور، انتخابات شورای اسلامی حوزه انتخابی تهران، ری و تجریش از دوره 7 و همه شهرهای بیش از 500,000 نفر جمعیت از دوره 8 به بعد بر اساس شیوه تناسبی برگزار می شود. به زبان ساده انتخابات تناسبی شیوه‌ای است که هر حزب یا گروه سیاسی به اندازه رأیی که از مردم می‌گیرد صاحب صندلی می‌شود و در یک کلام هیچ رأی بی صدا و بی اثر نمی‌ماند.
اگر ما تناسبی رو بیاریم همزمان توی اون شورا همه تفکرات سیاسی عضو شورا میشن.
این نیست که هر کی اکثریت آورد کل کرسی‌ها رو بگیره، نه، به تناسب و به نسبت رأیی که میاره به همون میزان کرسی میگیره. اگر کسی 20% رأی آورد 20% کرسی‌ها رو میگیره، 50% آورد 50% میگیره. خب این تقویت میکنه نظام حزبی رو، فعالیت‌های حزبی رو.
ستاد انتخابات کشور هم ضوابط، مقررات و فرایند برگزاری انتخابات تناسبی را تعیین تکلیف کرده. اخذ مجوزهای قانونی احزاب از وزارت کشور، تعداد نامزدهای هر فهرست انتخاباتی و ممنوعیت حضور افراد در بیش از یک فهرست انتخاباتی از جمله این ضوابط است.
هر حزب یا هر جبهه سیاسی میباید 21 نفر رو معرفی کنه، یعنی تعداد کامل برای فهرست در نظر بگیره. با توجه به تفسیری هم که وجود داره این امکان فراهم هست، با توجه شرایطی که پیش میاد ممکنه حزب نتونه به جمع‌بندی برسه، باید حتما نصاب 2/3 رعایت بشه، یعنی 14 نفر در شهر تهران حتما باید اون فهرست اسامی معرفی بشه، نامزد معرفی بشه. اگر کمتر از 14 باشه ما اون فهرست رو نمیپذیریم.
افزایش مشارکت عمومی، تنوع جریان‌های سیاسی و تقویت احزاب را میتوان از مهمترین مزایای انتخاب تناسبی دانست که برای نخستین بار در انتخابات سال آینده اجرا خواهد شد.
خب برگردیم به استدیو و بحث رو شروع بکنیم. قراره که انتخابات شورای اسلامی شهر روستا در حوزه انتخابی تهران که در اردیبهشت‌ماه 1405 برگزار خواهد شد به شکل تناسبی باشه. گفته میشه که تناسبی شدن انتخابات نتایج مثبتی انشالله برای کشور خواهد داشت و فرصت‌های جدید رو هم فراهم خواهد کرد. در برنامه رصد این هفته قراره که درباره این موضوع صحبت بکنیم. قبلا هم در برنامه دیگری به این موضوع پرداخته بودیم. آقای حجت نظری رئیس محترم خانه احزاب تهران هستن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم که همه مردم عزیز ایران در صحت و سلامت کامل باشه.
متشکرم. مهمان دیگری هم داریم، آقای سید هادی عظیمی، عضو محترم شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران هستند. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که همگی اوقات خوشی رو بگذرونیم.
متشکرم از شما. آقای نظری از شما شروع بکنیم. کارشناسان معتقدند که تناسبی شدن انتخابات امکان مشارکت گسترده و دیده شدن همه جریان‌ها رو فراهم میاره. بحث در موردش زیاده، یعنی ما عادت کرده بودیم که احزاب رو یا نبینیم یا اگرم میدیدیم فقط ذیل همین چند روز منتهی به انتخابات و لیست‌های مختلف و اینها میدیدیم و اینکه مثلا لیست های رنگارنگی بیرون می اومد که عجیب ترین پدیده داخلش این بود که همه جور اسم داخلش بود، یعنی آدم هایی از یک جناح سیاسی حتی در لیست جناح دیگر هم بودن، اسمای مختلف هم می ذاشتن، اصلا چیز عجیب غریب بود. و ما با تعدد فهرست ها که خیلی از اینها هم شب انتخابات به وجود می اومدن، یعنی گروه های سیاسی، نمیدونم تشکل فلان، گروه فلان، مجمع فلان و اینا همه شب انتخابات ما اینا رو کنار خیابون رو بیلبورد میدیدیم یا رو برچسب های رو دیوار میدیدیم یا مثلا یه چیزای عجب غریبی پیامک میامد کنار حزب فلان، اصلا میرفت دنبالش مثلا حزب وجود نداره. الان با اتفاقی که در تناسبی شدن افتاده شما فقط میتوانید در یک حزب باشید، در یک لیست و در یک در واقع حزب باشین و اینجاست که حالا دیگه افراد باید بدون دنبال احزاب، یعنی قبلا احزاب میدویدن برای اینکه خودشون نشون بدن، الان افراد باید بیان دنبال احزاب و خودشون در یک لیستی قرار بدن و این حتما تحزب رو که ثمره مثبتی در خیلی از کشورها داشته برای ما هم جلو میبره. از اینجا بحث شروع بکنم با شما.
خدمتتون عرض کنم که به نظرم تناسبی شدن انتخابات سهل و ممتنع در این اینکه میتونه مواهبی داشته باشه، در این حال نگرانی هایی هم داره. اینکه میفرمایید که احزاب رو تقویت میکنه از جهاتی بله، از جهاتی خیر، از این جهت که به هر حال احزاب برای اینکه افرادی رو بخوان به جامعه عرضه کنن
بل.
که اون افراد واجد صلاحیت‌های جدی باشن بل. طبیعتاً دقت بیشتری میکنن و تلاش خواهند کرد که خودشون رو جوری به جامعه عرضه کنن که جامعه مجدد به اونها اعتماد کنه و خب این خودش فی نفسه منجر به تقویت احزاب میشود. اما در این حال متاسفانه ما تعداد احزابمون انقدر زیاد شده که هر کدوم از اونها میتونن منفردن یا به اتفاق تعدادی دیگر از احزاب یه لیستی بدن تو انتخابات و خب این رو الزاماً نمیشه گفت که به نفع احزاب هست، به نفع تحزب هست. یعنی من معتقدم اگر واقعاً بخوایم شرایط بهتری رو برای احزاب تصویر کنیم در این تغییر قانون انتخابات، که البته تا اینجا فقط قانون انتخابات شوراها تغییر کرده، این لازمه که در قانون انتخابات مجلس هم بازنگری صورت بگیره و ما این برگزاری انتخابات به شکل تناسبی رو در مجلس شورای اسلامی هم داشته باشیم
بله.
ولی در این حال نیاز هست که قانون احزاب هم تغییر کنه، نیاز هست که کمیسیون محترم ماده ده احزاب در مورد خود حزب هم یه بازنگری داشته باشه که اصلا چجوری میشه الان افراد میتونن در بیش از یک حزب عضویت داشته باشن. تنها قیدی که قانون وجود داره، در قانون وجود داره، میگه که مثلا بنده و آقای عظیمی نمیتونیم در بیش از یک حزب عضو مؤثر باشیم ولی میتونیم در 20 تا حزب در این حال عضو باشیم. و الان یکی از اتفاقاتی که میفته، من افرادی رو میشناسم که در کنگره 5 تا حزب شرکت کرده فرد. وقتی قراره که حداقل 300 نفر در یک مجمع عمومی حضور داشته باشن و اون کنگره رسمیت داشته باشه، حصول این 300 نفر کار دشواری نیست. یعنی جمع کردن 300 نفر آدم وقتی قراره که تکراری هم باشند ایرادی نداشته باشه کار دشواری نیست. برای همین ما الان افرادی رو داریم که به صورت یار قرضی در مجمع عمومی احزاب مختلف شرکت میکنن. اینا رو نمیشه گفت تقویت تحزب. همین الان ما داریم احزابی رو که افرادشون رفتن حزبهای کوچکتری راه انداختن و عملا یک حزب به عنوان یک سیاره و احزاب دیگه به عنوان اقمار اون دورش میچرخه.
با
اینا هیچ کدوم تقویت تحزب نیست. اگر واقعا قراره که تناسبی شدن انتخابات تحزب رو تقویت کنه، باید حتما قانون احزاب هم تغییر کنه، باید حتما شرایط عضویت در احزاب اختصاصی باشه، یعنی فرد فقط و فقط بتونه عضو یک حزب باشه، باید حتما نصاب مجمع عمومی احزاب بالاتر بره. معنا نداره حزبی که میخواد در سطح ملی کار کنه با 300 نفر کنگرش رسمیت داشته باشه. اون اگر نتونه حداقل 1000 نفر 2000 نفر در کنگرش آدم بیاره، اصلا چطور باید بتونه برای جامعه تصمیم بگیره؟ لذا میخوام بگم که نمیشود با یک اقدام انتظار این رو داشته باشیم که تحزب تقویت بشه. در عین اینکه این گام گام مثبتی است، شرط لازم است اما شرط کافی نیست. من این رو اگر به عنوان مقدمه ازم بپذیرید در مورد خود انتخابات و قانون تناسبی هم در بخش‌های دیگه عرض بکنم.
متشکرم، بریم خدمت آقای. ما بحث تناسبی که حضرت عالی مطرح کردین آقای نظری بحث مهمیه، چون واقعا فضای ما فقط مثلا اون یار قرضی و اینا نیست، مثلا اون اینه که آقای عظیمی از اون طرفش هم هر کسی رو که احزاب کمک میکنن بالا میره و مثلا میشه رئیس یه بخشی یا مسئول یه بخشی، نماینده مجلس میشه، حالا نماینده مجلس هم نمیخواستم بگم، مثلا عضو هر کدوم از این ارکان انتخابی که میشن، مثلا جایی که انتخابات برگزار میشه براش، بعد تا وارد میشه میگه من به هیچ حزبی وابسته نیستم، من اصلا هیچ دست و بعد دست و گروه اونجا میشه فوش. یعنی تا قبل از اینکه مثلا بیان نامزد بشن در جلسات احزاب شرکت میکنن و نمیدونم حس چقدر خوبه، نمیدونم وای ما درگیر مردم سالاری هستیم، وای چقدر خوبه و فلان و اینا، بعد اسمم، بعد همونطور که گفتم طبق قانون قبلی در لیست‌های رنگارنگ هم میرفت اول و پایین و حروف الفبا و غیر حروف داد چیزای عجیب غریب، وسط هم گل و اینا. بعد که انتخابات تمام میشد مثلا میگفت بعد دست و گروه اونا میشدن دست و گروه، بعد میشد فوش، بعد مثلا میگفت من که عضو هیچ دست و گروهی نیستم. یعنی نگاهمون به احزاب یک ابزار دم دستی دم انتخاباتیه، یعنی قشنگ دم میدادن دیگه، این دم انتخابات و دم دستی و نمیدونم فلان و اینا، این شبیه یه چیزی که در واقع این شکلی بهش نگاه میکردن. الان خیلی اتفاق خوبیه، یعنی دیگه نه دم دستیه، نه دم انتخاباتیه، نه، یعنی یه آدمی از الان باید بره کار تشکیلاتی بکنه، دنبال تشکیلات بده، خود تشکیلاته یه اهمیتی پیدا کرده، یه به قول معروف میگن اینا که مثلا خیلی دیگه ول کرده بودن، یه سر صاحب مجددی پیدا میکنه، یه رنگ و روی پیدا میکنه، چه بسا کنگره‌ای برگزار کنه، چه بسا نمیدونم چهار تا کار رسانه‌ای بکنه. اونجا خروجیش اینه، من میخوام شما درباره این صحبت بکنین که کسی که همون کسی که با اون حزب اومده بالا دیگه اون حزب رو تخریب نمیکنه و اساسا حزب و لوازم دموکراسی رو زیر سوال نمیبره، همون حزب باید راجع به اون آدم مسئولیت پذیر باشه. یعنی مثلا ما دیدیم احزاب مثلا از یه فردی حمایت میکنن به منصب میرسه، بعد که مثلا کارش خوب نیست میگم حالا ما یه چیزی مال وقت خودش گفتیم دیگه. اینجا بحث با شما شروع.
ببینید ما اگر مثلا ارکان انتخابات رو چند چیز بدونیم، یکیش اون برگه رأی دیگه، که برگه رأی که آیا افراد به افراد رأی بدن، به لیست ها رأی بدن، به احزاب رأی بدن، به شکل های مختلفی که وجود داره. یکیش نصاب، مثلا این موارد مواردی هستند که ارکان رأی گیری، ارکان انتخابات. برای ما از زمان مشروطه تا الان تقریبا قوانین انتخاباتیمون تغییرات اساسی در نحوه انتخابات نکرده، یعنی نحوه انتخابات ما مثلا در امروز با مثلا 100 سال پیش خیلی تغییری نکرده. این تغییر تناسبی در واقع یک گام محافظه‌کارانه برای تغییر در روند انتخابات، چون میدونید که این دوره فقط در تهران انجام میشه، در دوره بعدم در شهرهای بالای 500 نفر جمعیت انجام میشه. خب ببین من اگه بخوام از اینجا بخوام به سوال شما جواب بدم، سوال شما ما بحث تناسبی، بحث حقوقیه، سوال شما بحث سیاسیه، بحث سیاست بحث قدرته. چرا اونجا حزب مثلا افراد به حزب پاسخگوان؟ چون حزب قدرت داره و میتونه جواب بگیره دیگه، درسته؟ و اگر این فرد، این حزب دستش از پشت این فرد برداره، این فرد به هر حال بدون پشتوانه میشه. چرا؟ چون حزب از درون بطن جامعه اومده بیرون. اگر ما بیایم مثلا یه نمایی رو، یه صورتبندی درست بکنیم، بگیم ما یه نظم سیاسی و یه نظم اجتماعی داریم و یه نظم حقوقی داریم، درسته؟ اگر بین این نظم سیاسی اجتماعی با این نظم حقوقی ارتباط برقرار باشه، یعنی مثلا قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های ایدئولوژیک، قدرت‌های سیاسی اومده باشن در نظم حقوقی حضور داشته باشن، مثلا ما احزابی داشته باشیم که نمایندگی بخش مهمی از جامعه رو داشته باشن، درسته؟ مثلا اتحادیه‌های کارگری مثلا جمع بشن یه حزب تشکیل بدن، خب طبیعی به هر حال یک پشتوانه‌ای دارن دیگه. خب ما اینو نداریم تو کشورمون، یعنی احزاب به چه دلیلی میتونن به راحتی بیان؟ خب برای اینکه نیازی به پشتوانه نداره، ما میتونیم بریم یه تعدادی از افراد بریم حزبی رو ثبت بکنیم، به قول این نظریه بریم 300 نفر آدمو جمع بکنیم، یه نهار بدیم و یه کنگره برگزار کنیم و یه شورای مرکزی انتخاب بکنیم بشیم حزب، نیازی به اون پشتوانه وجود نداره. بخشش برمیگرده به نظم حقوقیه، یعنی مثلا شما در آمریکا چرا دو حزبی میشه؟ چون انتخابات ریاست جمهوری شکلش طوریه که دو حزبی بودن رو در واقع تثبیت میکنه، یعنی اجازه نمیده که به دلیل اون کالج الکترالی که هست نمیذاره حزب دیگه بیاد. مثلا در مثلا فرانسه انتخابات ریاست جمهوری مثلا عموما 14 15
هم وجود دارن،
بله
احزاب دیگه
هستن
هم وجود
ولی نمیتونن بیان در اون عرصه، به هر حال افرادم ترجیح میدن بیان در این دوتا حضور پیدا کنم، این احزاب دیگه حضور دارن، گاهی هم حزب سوم هم اومده ابراز وجود کنه ولی نتونسته. من مشکل رو در این میبینم. ببینید قدرت حزب باید کجا بیاد؟ از پشتوانش بیاد دیگه، یعنی یک ساختارهای اقتصادی، ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی وجود داشته باشه که از حزب پشتیبانی کنه. مثلا میگن آقا این اتاق بازرگانی طرفدار این حزبه، درست؟ این یعنی یک جریان اقتصادی بیان از این حمایت کنن، در کنارش مثلا یک جریان فرهنگی روشنفکری هم ازش حمایت بکنه، در کنارش یه جریان دانشگاهی هم حمایت کنه، مجموع اینا یه حزب بشه. و یا مثلا میگن نه این حزب بیشتر اتحادیه کارگری کار میکنه، با دانشگاهی ها کار میکنه، با معلم ها کار میکنه. ما در اینا نداریم این رو که ما میایم همیشه راحت ترین راه رو انتخاب میکنیم. راحت ترین راه در ایران قانون نویسیه، یعنی ما با تعداد زیاد قوانین روبرویم که این راحت دیگه، مثلا میشه نماینده ها بشینن و راحت قانون بنویسن و این، ولی چون این قانونه نمیتونه نظم با نظم سیاسی اجتماعی فرهنگی جور در نمیاد، دوباره میاد به مشکل برمیخوره. خب ما یه دوره قانون قبلی که تا سال 96 بود دیگه رسیدیم 245 تا حزبیه، حالا توی این قانونی که از سال 96-97 اومد الان رسیدیم به 100 تا. ما اینو راه رو نمیتونیم پیدا کنیم. بعدم خب به هر حال تو جامعه ما سیاست امر خیلی پذیرفته شده نیست، یعنی آدم ها میگه به هر حال سیاست مثلا مسئله دیگه، میگن سیاست پدر مادر نداره. خب این نشون دهنده اینه که نگاه جامعه چیه، در حالی که حزب در اساس سیاست رشد میکنه دیگه، یعنی شما حزب به این معنا باید در اساس سیاست رشد کنه، یعنی آدم ها بپذیرن که میخوان بیان از طریق عرصه سیاست مشکلشون حل کنن. در دنیای امروز اگه مثلا ما همین در کشور همسایه پاکستان بریم بگیم ما میخوایم کار سیاسی کنیم ولی نمیخوایم تو حزب باشیم، به ما میخندن. مثل اینکه بگیم ما میخوایم رانندگی کنیم ولی نمیخوایم سوار ماشین شیم، یعنی اصلا امکان پذیر نیست. ولی خب تو جامعه ما این نیست، یعنی شما میتونید کار سیاسی کنید ولی کار حزبی نکنید. خب این ممنوعیت میاره دیگه. و خب به هر حال حزبی بودن خودش یه برچسبه، یعنی مثلا شما میخوای بری جوونا رو ورده بیاری خب تو حزب، بعد خب این جوون خود فردا رو استخدام میشه، جایی بنویس من عضو حزب رسمی مجوز دارم، استخدامش با مشکل روبرو میشه. یعنی خیلی اوقات با این مشکل ما روبرو میشیم. برای همین خب جامعه هم که نگرشش منفیه، اون نظم سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم با نظم حقوقی جور در نمیاد. خب شما فرد میاد مثلا این دعوای لیست دعوای تهران و شهرهای بزرگه، شما مثلا در شهرهای ما، چون مثلا فرض بگیریم ما بگیم مثلا یک سوم جمعیت ما در روستاها و شهرهای کوچک داریم، این البته کلیه نمیشه اینجوری، یک سوم در شهرهای متوسط زندگی میکنن، یک سوم در شهرهای بزرگ زندگی میکنن. خب اون شهرهای بزرگ لیست کاربرد داره، تو شهرهای متوسط لیست نه، اونجور کاربردی نداره، ترکیبیه. به هر حال الان هم که مسائل اقتصادی هم مطرحه، قومی هم مطرحه. تو شهرهای کوچیک روستاها هم بیشتر مسائل قومی و اینا مطرحه. حزب برای شما اینا جوابی نداره.
بله.
یعنی شما در نهایت میخوای بیای بگی که در تهران یه لیستی ارائه بشه و این انجام، من این اقدام خوبیه
به
عنوان قدم اول، ولی اصلاح بنیادی که گام مهمیه و شرط لازمیه، ولی اصلاح بنیادی حساب نمیشه. ببخشید.
متشکرم از شما آقای نظری. اتفاقا برخی معتقدن که در واقع شروع یک اصلاح بنیادینه، یعنی بالاخره اون انتخابات برای افرادی که میخوان برن داخل شوراها و بعد برن شهردار تعیین بکنن و بعد فرایند مسائل شهری، حتی بعضی نگاه سیاسی هم دارن، یعنی بعضی از احزاب نگاه سیاسی دارن به انتخابات شوراها، که حزبشون گروهشون یا جناحشون برنده بشه، بعد شهردار هم جناح خودشون بذارن، بعد نمیدونم حتی بعضی بلندتر نگاه میکنن مثلا بریم به انتخابات ریاست جمهور، یعنی حرفای که تو روزنامه ها میخونیم. اما یه بحث دیگه که اتفاقا همینجا مطرح میشه اینه که میگن خب حالا که این اتفاق افتاد پس بیاین دوباره اینجا هم یه انتخابات دیگه بود، اینم سیاسیش کردن، یعنی از اون منظرم بهش نگاه میکنن، میگن آقا مسئله شهریه، مسئله شهریه، چرا مثلا فلان چهره سیاسی باید بره به صندلی شورای شهر تکیه بزنه که بعد ما هر چی بخوایم تصویب بکنیم مثلا عوضی که مثلا دنبال این باشه که مثلا معماری شهر بهتر بشه یا مثلا چه میدونم نیازهای شهری بهتر بشه، مبلمان شهری بهتر بشه، حمل و نقل شهری بهتر بشه، او همش مثلا به فکر مثلا نگاه سیاسی داره. این خیلی شنیده شده تو این مدت ها. میگن حالا که شما این کارو کردین و تهران شروع کردین که قشنگ شهر مهمیه، برداشتین انتخابات سیاسی کردین، اینو منتقدان
ما مجموعه اقداماتی که در شهر انجام میدیم رو بهش میگیم حکمرانی شهری.
بله.
وقتی حرف از حکمرانی میزنیم و وقتی حرف از مجموعه سیاستگذاری های در شهر میزنیم، نمیتونیم که بگیم که اینجا یک بحث کاملا فنی است و صرفا باید مثلا در مورد معماری بیایم با نگاه معمارانه حرف بزنیم. ما معماری رو در کنار خدمات شهری، در کنار امر فرهنگی در شهر، در کنار امر اجتماعی در شهر، در کنار امر عمرانی در شهر، مجموعه اقدامات و تصمیماتش رو بهش میگیم حکمرانی شهری. فلذا از نظر من حکمرانی شهری و سیاست گذاری یک امر سیاسی است.
یعنی مثلا فرقی نمیکنه که یه مثلا متخصص معماری، یه متخصص شهرسازی، یه نمیدونم یه آدمی که تو حوزه شهری درس خونده به اون صندلی تکیه بزنه، یا اصلا فرق نمیکنه مثلا یه آدمی که قائم مقام یه حزبیه بشینه، کدومشون به درد شهر میخوره؟ اینو منتقدان بحث میکنن.
بله، عرضم اینه که من معتقدم کسی که میخواهد در حکمرانی و سیاستگذاری نقش آفرینی کنه باید الزامات و اقتضاعات سیاسی رو درک، و اگر ما میگیم که این امر امر سیاسی است، معناش این نیست که احزاب برن آدمهای غیر متخصص رو پیدا کنن. معناش اینه که احزاب به عنوان یک تشکلی که مدعیان برای امورات کشور برنامه دارن،
بله،
باید برن و از متخصصینی که هم فکرشون هستن با مانیفست اون حزب همخوانن، با مرامنامه اون حزب ارتباط برقرار میکنن و با خواستگاه اون حزب ارتباط برقرار میکنن، از اونها دعوت کنن که در حزبشون عضو باشن. مجموعه افرادی که مثلا در حوزه شهری متخصصن، که عرض کردم تخصصهای مختلفی رو در بر میگیره، فقط معماری نیست، عمرانی هست، معماری هست، شهرسازی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست، خدمات شهری هست، با مجموعه اینها در حزبشون برنامه‌ای برای شهر پیشنهاد کنن، این برنامه رو در ادامه به رأی مردم بگذارن و مردم از بین اونها انتخاب کنن. من معتقدم هر انتخاباتی که وزارت کشور برگزار میکنه یک انتخابات سیاسی است. اینجا که ما انتخابات شورای صنفی مثلا دانشگاه رو برگزار نمی‌کنیم که بگیم انتخابات سیاسی نیست. وقتی وزارت کشور داره انتخابات رو برگزار می‌کنه و قرار هست که در شهرهای ما حکمرانی کنن، قراره که در شهرهای ما سیاست‌گذاری کنن، قراره در شهرهای ما از طریق شهرداری اجرا کنن، این یک امر حاکمیتی است ولو در حد محل. فارغ از این که حتی اگر شما شهرهای دیگر رو هم لحاظ نکنید، شهر تهران به عنوان پایتخت الزاماتش کاملا سیاسیه. شهردار تهران دور میز دولت می نشیند و شما نمیتونید بگید که این انتخاباتی که انتخابات کاملا فنی و تخصصیه،
درسته،
و منتخبش هم باید یک منتخب فنی و تخصصی.
من داشتم به این فکر میکردم که من دیدم اخیرا برای شهرداری یه سری قوانین گذاشتن که شهردار باید این رشته این رشته این رشته باشه. توی
این بود اخیراً بازنگری شد.
بازنگری شد، یه چیزایی اضافه شد، چیزایی کم شد. من داشتم به این فکر میکردم که چه خوبه که مثلا برای شورای شهرم این رو بذارن. یعنی مثلا بگن که آقا ما به کسایی که نیاز داریم تو شورای شهر این است و این است و این است و این است و این است. ببینین چرا این حرفو میزنم؟ البته که شخصا خودم از کسایی هستم که از این انتخاب تناسبی استقبال، به نظرم کار خیلی خوبیه. یعنی هر چقدر تعذب عمق پیدا بکنه و تعمیق بشه، به نظرم لطف بزرگی کردیم به همون امر سیاسی که شما هم بهش فکر. شما اصلا، من معتقدم که سیاست رو باید از صندوق رأی دنبال کنیم. بنابراین همیشه باید سفره سیاست رو داغ نگه داریم، تنورش رو داغ نگه داریم. هر چقدر صندوق بیشتر، آرامش بیشتر، مردم حس میکنن که حرفشون شنیده میشه و در واقع همون نظریه واسطگیه دیگه. یعنی به لحاظ واسطه در واقع خیالت راحته که یک واسطه ای هست که حرف تو رو به اهالی قدرت برسونه و از اهالی قدرت به جامعه برسونه. و از این منظر بحث بر سر اینه که خب حالا افرادی که دارن میان اونجا قرار میگیرن، افرادی باشن که با ساخت شهری، معماری شهری، نمیدونم حمل و نقلشن، اصلا یک دیدگاه، چون یک کارشناس حتما بهتر میتواند نظر بدهد. یعنی من فکر میکنم اگر دوستان خواستن بازنگری بکنن تو مراحل بعدی یا مثلا شهر دیگر اضافه بکنن، حتما به این موضوع هم توجه بکنن که آیه حدود و ثغوری بذارن، چه کسانی میتونن. این معنیش این نیستش که مثلا کسی که مثلا اگه علوم انسانی خونده نباید بیاد، یا مثلا اگه نمیدونم علوم تجربی خونده نباید بیاد، نمیدونم فقط مهندسا باید، نه، مشخصه که چه کسانی در مدیریت شهری بهتره که حضور داشته باشن، جایی که در واقع شورای شهر اتاق فرمان مدیریت شهریه. به این معنا آقای نظری، از این منظر بحث رو با شما ادامه میدم. آقای نظری، به این معنا که شما موافق این موضوع که من گفتم هستین؟
من کاملا موافقم که باید رشته های مشخصی مدعی حضور در شورا باشن، همونطوری که برای شهردار هم دایره متخصصین رو به نوعی قانونگذار و مقرراتگذار محدود کردن. اما در مورد شورا معتقدم که شاید اگر این در متن قانون نیاید بهتر است، به این خاطر که اولا میخوام بگم ذهنیت کلی در مورد اداره شهر اینه که باید